خانه ارقم. حکمت چنین ایجاب میکرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در برابر این فشارها به مسلمانان دستور دهد اسلامشان را آشکار نکنند، زیرا اگر آشکار جلسه می گرفتند و با آنها نشست و برخاست می نمودند، نمی گذاشتند پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامش را برساند و آنها را تزکیه نماید و با آنها قرآن و دانش بیاموزد. و چه بسا اگر برنامه های پیامبر صلی الله علیه و سلم علنی بود، بین دو گروه مؤمن و کافر درگیری رخ می داد. چنانچه این درگیری در سال چهارم بعثت رخ داد، هنگامی که مسلمانان پنهانی در دره نماز می خواندند و گروهی از کفار قریش آنها را دیدند و با آنان دشنام دادند و با آنها درگیر شدند. همانجا بود که سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه مردی از قریش را آنچنان زد که بدنش خونین شد و این اولین خون یک کافر بود که توسط یک مسلمان به خاطر الله و اسلام پس از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم ریخته شد. سیره ابن هشام 1263، مختصر سیرت الرسول از محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، صاد 60. بدیهی است که اگر این درگیری ها افزایش میافت و به درازا میکشید، منجر به نابودی مسلمانان میشد. بنابراین باید جلسات و تعلیم و تزکیه سری و پنهانی انجام میگرفت. از این رو تمام صحابه عبادات و دعوت و اجتماعاتشان را پنهانی انجام میدادند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم هم آشکارا دعوت میداد و هم آشکارا عبادت میکرد و هیچ چیز نمیتوانست مانع او شود و جلوش را بگیرد. اما جلساتش با مسلمانان پنهانی بود، زیرا مصلحت و حفظ مسلمانان را در این کار میدید. خانه ارقم ابن ابی ارقم المخزومی کنار صفا قرار داشت و از دید مشرکان دور بود و به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم آنجا را از سال پنجم بعثت مرکز اجتماع و دعوتش قرار داد. مختصر سیرت الرسول صاد 61. هجرت اول به حبشه. آغاز فشارها و سرکوبگریها از اواسط یا اواخر سال چهارم بعثت بوده است. ابتدا این فشارها ضعیف بود، اما رفته رفته هر روز و ماه که می گذشت بر شدت و سختی آن افزوده شد و در اواسط سال پنجم به اوج خویش رسید، تا جایی که ماندن در مکه برای آنان غیر ممکن شد. لذا مجبور شدند برای نجاتشان از شکنجه های دردناک راه و چاره ای بیندیشند. در بحبوبه ایام دشوار و حساس الله متعال سوره کهف را نازل نمود که در آن ضمن جواب دادن به سوالات مطرح شده از سوی مشرکین، اشارات واضح و روشن از طرف الله به بندگان مؤمنش وجود داشت. داستان اصحاب کهف بندگان مؤمن را راهنمایی میکرد که از مراکز و مناطق کفر برای حفظ ایمانشان هجرت کنند. در داستان کهف این نکته به روشنی بیان گردید. همچنین داستان موسی و خضر علیهم السلام نیز بیانگر این بود که حوادث و مسائل همیشه بر حسب نتیجه گیری های ظاهری نیست، بلکه گاه اوقات کاملا برعکس است. در سوره کهف بدین نکته نیز اشاره شد که جنگ مشرکین علیه مسلمانان همواره وجود خواهد داشت، اما به زودی جریان تغییر می کند، بدین صورت که اگر مشرکان ایمان نیاورند، به زودی در مقابل این گروه ضعیف بزانو در خواهند آمد و به دست مسلمانان به هلاکت خواهند رسید. داستان ذوالقرنین هم حکایت از این داشت که زمین از آن الله است و آن را به هر کس که بخواهد می دهد و رستگاری و پیروزی از راه ایمان به دست می آید، نه از طریق کفر، و الله همیشه کسی را از بندگانش برای نجات ضعیفان و بیچارگان برمی انگیزد، چنانچه از یعجوج و معجوج زمان ذوالقرنین شروع شده تا آخر. حقیقت این است که زمین از آن بندگان نیکوکار الله می باشد. سپس سوره زمر نازل شد که به هجرت اشاره می کند. الله متعال اعلام نمود که زمین الله وسیع است و تنگ نیست، چنان که می فرماید: للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. زمر 10. یعنی برای کسانی که در این دنیا می خواهند نیکوکاری کنند، زمین الله وسیع و گسترده است. یقیناً شکیبایان کامل و بدون حساب و شمارش پاداش می‌گیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیش می‌دانست که از همه نجاشی پادشاه حبشه پادشاه عادلی است و به کسی ظلم نمی‌کند. بنابراین به مسلمانان دستور داد به حبشه هجرت کنند تا دینشان حفظ شود. در رجب سال پنجم بعثت اولین گروه از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به حبشه هجرت کردند که رئیس آنها عثمان ابن عفان رضی الله عنه بود و همسرش رقیه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز همراه ایشان بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد عثمان و رقیه فرمود: این دو اولین خانواده مهاجر هستند که پس از ابراهیم و لوط علیهم السلام در راه الله هجرت می کنند. مختصر سیرت الرسول صلی الله علیه و سلم صاد 92 زاد المعاد 1:24 رحمت للعالمین 1:61. دومین هجرت به حبشه. مسلمانان مهاجر شبانه و در تاریکی شب هجرتشان را آغاز کردند تا قریشیان متوجه حرکت آنان نشوند. مهاجران به طرف دریا رفتند و خود را به بندر شعیبه که لنگرگاه کشتی‌ها در دریای سرخ است رساندند. تقدیر الهی چنان بود که همزمان با حرکت دو کشتی تجارتی برسند و با همین کشتی‌ها به حبشه بروند. وقتی مشرکان از خروج مهاجران اطلاع یافتند، به دنبال آنان رفتند و چون به ساحل رسیدند دیدند که خبری از مسلمانان نیست. بدین ترتیب مسلمانان به سلامتی و امنیت کامل به حبشه رفتند و در آنجا با آرامش زندگی می کردند. رحمت للعالمین 1:61 زاد المعاد 1:24. در رمضان همان سال پیامبر صلی الله علیه و سلم به حرم رفت و آنجا جمع بزرگی از سران و بزرگان قریش نشسته بودند. کنار آنها استاد و یک باره و بدون مقدمه شروع به خواندن سوره نجم نمود. عده‌ای از کفار تا آن زمان کلام الله را نشنیده بودند، زیرا اصل را بر این نهاده بودند که هیچ یک از آنان نباید به قرآن گوش دهد. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره را می‌خواند، آوازش در گوش‌ها تنین افغان شد و آنها کلام زیبا و دلکش شنیدند که هیچ سخنی با محتوا و زیبایی آن نشنیده بودند. لذا از خود بی خود گشتند و با آن حضرت صلی الله علیه و سلم خیره شدند. همه به سوره نجم گوش فرا دادند و هیچ چیز به ذهنشان نمی رسید تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به آیات تکان دهنده رسید که قلب انسان را از جا می کند و در آخر این آیه را خواند: فاسجدوا لله واعبدوا. نجم 62، یعنی الله را سجده کنید و فقط او را عبادت نمایید. سپس آن حضرت صلی الله علیه و سلم سجده نمود و قریش هم همگی سجده کردند. در حقیقت هیبت و عظمت حق و حقیقت عناد و سرکشی را در وجود مستکبران در هم کوبید. لذا آنان به اختیار به سجده افتادند. نگاه بخاری باب سجده النجوم و باب سجود المسلمین و المشرکین 1:146. بله، جلال و جبروت کلام الله مهار نفس آنان را به سوی خود کشید و آنان را به همان کاری واداشت که تا آن زمان تمام تلاششان را برای نابودی آن به کار گرفته بودند. این کارشان باعث شد که با موجی از ملامت و سرزنش کسانی مواجه شوند که در آن جلسه حضور نداشتند. لذا با فکر چاره برآمدند و با دروغ گفتند: محمد صلی الله علیه و سلم. با دو جمله بت‌ها را با بزرگی و احترام ذکر نموده و گفته است، یعنی اینان خوب چهرگان بلند مرتبه اند و امید شفاعت ایشان می رود. این دروغ بزرگ را گفتند تا بتوانند سجده ای را که با پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده اند توجیه کنند و عذرشان را موجه جلوه دهند. البته از قومی که کارشان دروغ پردازی و افترا و دسیسه و نیرنگ بود، چون این کاری بعید به نظر نمی رسید. تفهیم القرآن 5:188. این خبر وارونه به مهاجران ساکن حبشه رسید. با آنها خبر رسید که قریش مسلمان شدند. لذا در شوال همان سال به مکه بازگشتند. یکی دو منزل از مکه فاصله داشتند که متوجه حقیقت شدند. برخی از آنان به حبشه بازگشتند و عده ای از آنان پنهانی یا در پناه یکی از قریشیان وارد مکه شدند. تفهیم القرآن 5188، زاد المعاد 1:24 و 2:44، سیره ابن هشام 1:364. از آن پس آزار و شکنجه مشرکان قریش نسبت به مهاجران بازگشته از حبشه و سایر مسلمانان افزایش یافت و قریشیان و سایر طوایف عرب مسلمانان را تحت فشار قرار دادند. به ویژه رفتار خوب نجاشی با مسلمانان بر مشرکان دشوار آمده بود. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم چاره‌ای جز این ندید که دوباره یارانش را به هجرت به حبشه دستور بدهد. بالاخره مسلمانان دوباره آماده مهاجرت شدند. این بار برای قریش خیلی سخت‌تر و دشوارتر از مرحله نخست تمام شد. به همین دلیل به مجرد اینکه متوجه شدند نیروهایشان را به دنبال آنها فرستادند، اما مسلمانان سریع‌تر از آنان رفته و قبل از رسیدن مشرکان با کشتی راهی حبشه شده بودند. این بار شمار مهاجران 83 مرد و 18 یا 19 زن بود. البته شمار مردان با احتساب عمار ابن یاسر است که در مورد همراهی وی در این هجرت اختلاف نظر وجود دارد. نگاه ذات المعاد 1:24. نیرنگ قریش برای بازگرداندن مهاجرین از حبشه. بر مشرکان سخت گران بود که مهاجرین برای خود و دینشان پناهگاه امن بیابند. بنابراین از میان خود دو مرد باهوش و ورزیده به نامهای عمرو بن عاص و عبدالله ابن ابی ربیعه را که تا آن زمان مسلمان نشده بودند با هدایای به حبشه فرستادند. همچنین برای هر یک از روحانیون و فرماندهان بلندپایه نجاشی هم هدایایی در نظر گرفتند. این دو به حبشه رفته هدایا را به فرماندهان و اسقف‌های دربار تقدیم کردند و در مقابل از آنها خواستند که مسلمانان را تحویلشان بدهند. فرماندهان و روحانیون همه متفق شدند که از نجاشی بخواهند تا مسلمانان را به قریش تحویل دهد. پس از این نمایندگان قریش نزد نجاشی رفته و هدایا را تقدیم کردند و با نجاشی وارد گفتگو شدند و گفتند: ای پادشاه، گروهی از بردگان نابخرد ما به کشور شما پناهنده شدند. آنها از دین پدرانشان برگشته و دین شما را هم نپذیرفتند و آیینی را از خود ساختند که نه ما آن را می شناسیم و نه شما. اینک اشراف قوم پدران و کاکاها و رؤسای قبیله های ایشان ما را به نمایندگی از خود نزد شما فرستادند تا از شما درخواست کنیم که این بردگان فراری را به ما تحویل دهید. اسقف ها و فرماندهان نجاشی گفتند: ای پادشاه، راست میگویند، آنها را تحویلشان بده تا آنان را نزد قبیله و به سرزمین خودشان بازگردانند. اما نجاشی احساس کرد که باید جریان را بررسی کند و سخنان هر دو طرف را بشنود. به همین منظور دنبال مسلمانان فرستاد و مسلمانان در حالی آمدند که قصد داشتند چیزی جز حقیقت نگویند. نجاشی با آنها گفت: این چه دینی است که به واسطه آن از دین پدری خود اعراض کرده اید و برگشته اید و به دین هیچ یک از ادیان موجود نگرویده اید؟ سخنگوی مسلمانان که جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه بود چنین گفت: ای پادشاه، ما مردم نادان و بت پرست بودیم و مردار می خوردیم، کارهای ناشایسته انجام می دادیم، پیوند خیشاوندی را رعایت نمی کردیم، نسبت به همسایگان بدرفتاری می کردیم و نیرومند ما بینوای ما را از بین می برد. وضع ما بدین شکل بود تا اینکه الله برای ما پیامبری از خود ما برگزید که نسب و راستی و امانتداری و پاک دامنی او را نیک می شناسیم. او ما را به سوی الله یگانه فراخواند تا تنها الله را بپرستیم و عبادت سنگها و بتها را رها کنیم. وی ما را به راستگویی، امانتداری، پیوند خیشاوندی و رعایت حق همسایگان دستور داد و از انجام کارهای حرام، خونریزی، تهمت زدن به زنان پاک دامن، انجام کارهای زشت و ناشایست، شهادت و گفتار دروغ و خوردن مال یتیم منع کرد. همچنین به ما فرمان داد که الله را بپرستیم و هیچ چیز را شریک و انباز او قرار ندهیم و ما را امر نمود نماز بخوانیم، زکات بدهیم و روزه بگیریم. آنگاه جعفر سایر دستورات اسلام را برشمرد و افزود. ما نیز او را تصدیق کردیم و به او ایمان آوردیم و از او و از دین الله پیروی کردیم، لذا فقط الله یگانه را می پرستیم و شریک برای او قائل نیستیم و آنچرا او برای ما حرام کرد حرام می دانیم و آنچرا او برای ما حلال کرد حلال می شناسیم. اما قوم ما به ما ستم کردند و شکنجه من دادند و خواستند ما را از دینمان به پرستش بتان برگردانند تا بتها را بپرستیم و همچون گذشته گناهان و کارهای ناپسند را حلال بشماریم، بدین خاطر که بر ما ستم می کردند و ما را از انجام دستورات دینمان باز می داشتند و بر ما سخت می گرفتند، به سرزمین تو آمدیم و پناهندگی نزد شما را بر پناه بردن به دیگران ترجیح دادیم و امیدوار بودیم در سرزمین تو مورد ستم قرار نگیریم. نجاشی پرسید: آیا از آیاتی که پیامبرتان از جانب الله آورده چیزی میدانی که بخوانی؟ جعفر رضی الله عنه گفت: بله. نجاشی گفت: برایم بخوان. و جعفر رضی الله عنه آیات نخست سوره مریم را برای او تلاوت کرد. گویند نجاشی چنان گریست که ریشش تر شد و اسقف‌ها نیز آنقدر گریستند که کتاب‌هایی که در دست داشتند تر گردید. نجاشی گفت: به الله قسم، این و آنچه که عیسی و فرزند مریم آورده از یک منبع نور سرچشمه گرفته است. بروید، به الله قسم هرگز شما را تسلیم آنها نمی کنم. و خطاب به عمرو بن عاص و همراهش گفت: بروید که قسم به الله اینها را به شما تحویل نمی دهم. آن دو بیرون شدند. عمرو بن عاص به همراهش گفت: به الله قسم فردا مطالبی به نجاشی می گویم که روزگارشان تباه شود. عبدالله گفت: چنین مکن. آنان هرچند با ما مخالفت کردند اما حق خیشاوندی دارند. اما عمرو همچنان بر نظریه خیش اصرار ورزید. فردای آن روز عمرو به نجاشی گفت: ای پادشاه، ایشان درباره عیسی سخن ناروا و عجیب میگویند. کسی را نزد آنان بفرست و از آنان بپرس که در مورد عیسی چی میگویند. نجاشی کسی را فرستاد. راوی میگوید: این بار مسلمانان خیلی ترسیدند اما تصمیم گرفتند که در جواب همان چیزی را بگویند که الله فرموده است. لذا وقت نزد نجاشی رفتند، گفتند: او بنده و فرستاده و روح و کلمه الله است که او را به مریم عذرا القا کرده است. راوی میگوید: نجاشی چوب کوچک از زمین برداشت و گفت: قسم به الله عیسی ابن مریم، با آنچه تو گفتی این اندازه هم تفاوت ندارد. وقت نجاشی این حرف را زد، اسقف‌ها سر و صدا بر راه انداختند. نجاشی گفت: هر چند شما هیاهو کنید اثری ندارد. آنگاه به مسلمانان گفت: قسم به الله که شما در امن و امان هستید و هر کسی به شما دشنام دهد جریمه خواهد شد. و این جمله را سه بار تکرار نمود و گفت: دوست ندارم که کوهی از طلا به من بدهند و در قبال آن یک نفر از شما را بیازارم. و آنگاه به اطرافیانش دستور داد هدایای قریش را به خودشان برگردانند و افزود: به آنان نیازی ندارم. قسم به الله هنگامی که الله پادشاهی را به من عنایت کرد از من هدیه و رشوه نگرفت که من در پادشاهی خود رشوه بگیرم و سخن مردم را اطاعت نفرمود که من سخن ایشان را اطاعت کنم. ام سلمه که راوی این داستان هست میگوید: آن دو سرفکنده و شرمنده از محضر نجاشی خارج شدند و هدایا را با خودشان برگرداندند و ما آنجا در کمال راحتی و امنیت بودیم تا هنگامی که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتیم و آن حضرت صلی الله علیه و سلم هنوز در مکه بودند. ابن هشام 1334-338. این روایت ابن اسحاق است. ولی در روایت دیگری آمده که عمرو بن عاص پس از جنگ بدر نزد نجاشی رفته است و بعضی هم بین دو روایت چنین جمع کردند که قریش دو بار نماینده نزد نجاشی فرستادند. اما سوال و جوابهایی را که بین جعفر رضی الله عنه و نجاشی در دیدار دوم آوردند همان سوال و جوابهایی است که ابن اسحاق آورده است. از این سوال و جوابها چنین برمی آید که گویا این گفتگو در نخستین مراجعه به نجاشی صورت پذیرفته است. به هر حال نیرنگ قریش ناکام ماند و نقش بر آب شد و فهمیدند که نمی توانند بجز در مناطق زیر سلطه ایشان کسی را تحت فشار قرار دهند. به همین علت فکر خطرناکی در آنان ریشه دوانید و متوجه شدند که این خطر را جز با بازداشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم از دعوتش به هیچ عنوان نمی توانند دفع کنند و آن هم فقط با نابودی و از بین بردن شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم ممکن است. اما این کار با وجود ابو طالب بزرگترین حامی مشرک پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر ممکن به نظر می رسید. به همین دلیل برای بار دوم نزد ابو طالب رفتند و گفتند ای ابو طالب، تو از موی سفیدان و بزرگان ما هستی و ما بارها از تو خواستیم که برادرزادت را باز داری. به الله قسم ما نمی توانیم او را تحمل کنیم، حالان که او پدران ما را دشنام می دهد و عقیده و افکار ما را باطل می خواند و از خدایان ما انتقاد می کند. به الله قسم تا او را باز نداری آرام نمی گیریم یا تو را هم به جنگ و مبارزه می طلبیم تا یکی از این دو گروه هلاک و نابود شوند. این تهدید صریح و تند بر ابو طالب سخت گران تمام شد. بنابراین کسی را دنبال پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاد و به او گفت ای برادرزاده، قوم تو نزد من آمدند و به من چنین و چنان گفتند، منو خود را حفظ کن و مرا به کاری که توانی آن را ندارم و مدار. پیامبر صلی الله علیه و سلم تصور کرد که کاکایش از یاری دادن او خسته شده است و احساس ناتوانی می کند. بنابراین فرمود ای کاکا، به الله قسم اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند و بخواهم این دعوت الهی خیش را ترک کنم، من دست از دعوت نمی کشم تا الله دینش را پیروز گرداند و یا من در این راه نابود شوم. و پس از این برخاست و در حالی که می گریست آنجا را ترک کرد. در حال رفتن بود که ابو طالب او را صدا زد و گفت ای برادر زادم، برو هر چرا می خواهی بگو، به الله قسم هرگز دست از حمایت تو بر نمی دارم. ابن هشام 1265. و این دو بیت را سرود، یعنی به الله قسم که هرگز این جماعت تا زمانی که زنده ام به تو دست نخواهند یافت مگر زمانی که مرا در گور بگذارند. آشکارا کارت را بکن که تو را هیچ مشکل نیست و از این بابت شادمان و خوشنود باش. سران قریش بار دیگر نزد ابو طالب می روند. وقت سران قریش دیدند که محمد صلی الله علیه و سلم همچنان به کارش ادامه می دهد، دریافتند که ابو طالب قصد ندارد دست از حمایت برادرزادش بکشد، بلکه حاضر است از قریش جدا شود و با آنها به خاطر محمد صلی الله علیه و سلم دشمنی کند. به همین خاطر عماره ابن ولید ابن مغیره را نزد او بردند و گفتند ای ابو طالب، این جوان نیرومندترین و زیباترین جوان قریش است، او را بگیر تا عقل و نیروی او در اختیار تو باشد، او را به فرزندی بپذیر که برای تو بهتر است و برادرزادت را که با دین تو و پدرانت مخالفت کرده و موجب پراکندگی قوم تو شده است و آنان را نادان شمرده و ما تسلیم کن تا او را بکشیم، یک مرد در برابر یک مرد. ابو طالب گفت به الله قسم که چه پیشنهاد بدی به من میکنید، شما پسر خود را به من میدهید که برای شما بزرگ کنم و پرورش دهم و پسر خود را به شما بدهم که او را بکشید. به الله قسم که این کار هرگز صورت نمیگیرد. مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصی به او گفت ای ابو طالب، به الله قسم قوم تو پیشنهاد منصفانه ای داده و تلاش نمودند از آنچه که آن را دوست نداری نجات یابی، ولی چنین به نظر می رسد که نمی خواهی پیشنهادشان را بپذیری. ابو طالب گفت قسم به الله اصلا پیشنهاد منصفانه ندادند، ولی تو هم از آنها علیه من پشتیبانی می کنی و خفت و خاری مرا می خواهی، لذا هر آنچه خواهی بکن. ابن هشام 1:226-267. مصادر تاریخی زمان دقیق حضور نمایندگان قریش نزد ابو طالب را مشخص نکردند، اما از بررسی شواهد و قرائن موجود چنین برمی آید که این دو واقعه در اواسط سال ششم بعثت و در فاصله زمانی اندکی بوده است. دسیسه نابود کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس از ناکامی قریش و بعد از آن که تمام نقشه هایشان در جریان فرستادن نماینده به نزد ابو طالب ناکام ماند، به فکر نابود کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم افتادند. پیامد این نقشه این شد که حمزه ابن عبدالمطلب و عمر ابن خطاب رضی الله عنهم اجمعین مسلمان شوند و به عنوان دو بازوی اسلام باعث تقویت آن گردند. این دو از قهرمانان و مردان نیرومند قریش بودند. روزی عتیبه ابن ابی لهب نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت و گفت من به ان نجم اذا هوا و به آن که دنا فتدلا کافر هستم. اشاره به آیه 1 و آیه 8 سوره نجم. سپس آن حضرت صلی الله علیه و سلم را آزار داد و پیراهنش را پاره کرد و به صورت آن حضرت صلی الله علیه و سلم آب دهان انداخت، اما آب دهانش به زمین افتاد. همانجا بود که پیامبر دعا کرد و فرمود پروردگارا بر او سگی از سگهایت را مسلط کن. این دعای پیامبر پذیرفته شد. به دنبال این ماجرا عتیبه با گروهی از قریش به شام می رفت. وقت به زرقاء رسیدند، همانجا توقف کردند. همان شب شیری در اطراف قافله دور می زد. عتیبه گفت ای وای بر من، به الله که این شیر قصد دریدن مرا دارد، چرا که محمد صلی الله علیه و سلم در حق من نفرین کرد. او مرا در حالی کشت که خودش اکنون در مکه است و من در شام. شبانگاه آن شیر از میان یکایک کاروانیان گذشت تا به عتیبه رسید و سرش را گرفت و آن را از تن جدا کرد. تفهیم القرآن 6:522 برگرفته از استیعاب الاصابه، دلائل النبوه و الروض الانف و مختصر السیره 135. از دیگر حوادث این دوران این است که عقبه ابن ابی معیط گردن مبارک آن حضرت صلی الله علیه و سلم را در حالی که در سجده بودند زیر لگد گرفت و چنان فشار داد که نزدیک بود چشمان پیامبر صلی الله علیه و سلم از حلقه درآید. مختصر سیره 113. این حوادث بیانگر این است که قریش قصد کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم را داشتند. ابن اسحاق روایت می کند باری ابو جهل گفت ای قریشیان، می بینید که محمد همچنان در پی انتقاد از دین ماست و به پدران ما بد و بیراه می گوید و عقاید ما را باطل می خواند و خدایان ما را دشنام می دهد. من با خدا پیمان می بندم که او را با سنگ بزنم که توان حمل آن را نداشته باشم، یعنی سنگ بزرگی. فردا به انتظار می مانم تا سجده کند، آنگاه با سنگ بزرگ سری او را خورد می کنم. خواه مرا حمایت کنید، خواه مرا تسلیم نمایید، باکی نیست. هرچه فرزندان عبد مناف می خواهند بکنند. آنها گفتند قسم به الله تو را هرگز تسلیم نمی کنیم، هر کاری که می خواهی بکن. فردای آن روز ابو جهل سنگ بزرگی برداشت و همانطور که گفته بود به انتظار پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست و پیامبر صلی الله علیه و سلم طبق معمول هر روز آمد و شروع به نماز خواندن نمود و قریش هم آمدند و نشستند و منتظر کار ابو جهل بودند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم سجده کرد، ابو جهل سنگی را برداشت و به طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت و چون نزدیک آن حضرت رسید، به سرعت و با رنگ پریده در حالی برگشت که دستانش بر سنگ خشک شده بود تا اینکه سنگ از دستانش افتاد. مردان قریش با دیدن این جریان به سوی ابو جهل رفتند و گفتند ای ابو الحکم چی شده؟ گفت من به سوی محمد می رفتم تا همان کاری را که گفته بودم عملی کنم. شتر نری ظاهر شد که سر و گردن و دندانهایی داشت که همانندش را در شتران دیگر ندیدم. آن شتر به من حمله کرد تا مرا بخورد. ابن اسحاق می گوید برایم نقل کردند که پیامبر فرمود او جبرائیل بود و اگر ابو جهل نزدیک می شد او را می گرفت. سیره ابن هشام 1298. پس از این ماجرا ابو جهل همان کاری را کرد که موجب مسلمان شدن حمزه شد. در صفحات آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. سران قریش همچنان به فکر از بین بردن آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودند و این اندیشه در آنان ریشه دوانیده بود. ابن اسحاق روایت میکند که عبدالله ابن عمرو ابن عاص گفته است روزی اشراف قریش در حطیم جمع شده بودند و من هم نزد آنها رفته بودم. در همان وقت صحبت از پیامبر صلی الله علیه و سلم به میان آمد. گفتند به الله قسم خیشتنداری ما در برابر این مرد بی سابقه است. او ما را فرومایه و بی خرد می داند. پدران ما را ناسزا می گوید و دین ما را سرزنش می کند. بیش از اندازه خیشتنداری کرده ایم. در همین اثنا پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و رکن را استلام کرد و شروع به طواف خانه نمود. وقتی از کنار آنها گذشت به او ناسزا گفتند. من از چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم دانستم که شنیده و اثر آن در چهره پیامبر هویدا بود. در دور دوم و سوم طواف نیز چنان کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستاد و فرمود ای گروه قریش آیا سخن مرا می شنوید؟ همانا قسم به ذاتی که جان من در دست اوست به سوی شما آمدم که در این راه قربانی شوم. گوید سخن او در ایشان چنان اثری گذاشت و چنان سکوتی کردند که گوی عقاب روی سرشان نشسته است. بدین ترتیب سرسخت‌ترین آنها نسبت به پیامبر شروع به تسکین دادن و آرام ساختن او کرد تا شاید بدین سان مشکل پیش آمده را رفع نماید. چنانچه گفت ای ابوالقاسم به خدا تو جاهل نبودی. فردای آن روز دوباره گرد هم آمدند و شروع به صحبت کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم نمودند. در همین اثنا پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی آنان آمد. قریش با دیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم از جا پریدند و آن حضرت را احاطه کردند. گوید دیدم که یکی از آنها به شدت لباس پیامبر صلی الله علیه و سلم را در دستانش جمع کرده بود. ابوبکر برخاست و در حالی که گریه میکرد گفت آیا میخواهید این مرد را بکشید فقط بدین خاطر که میگوید پروردگار من الله است؟ آنگاه دست از آن حضرت صلی الله علیه و سلم برداشتند. ابن عمرو میگوید این سرسخت‌ترین برخورد قریشیان با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که من دیدم. برگرفته از سیره ابن هشام 1289. در روایت امام بخاری آمده است که عروه ابن زبیر میگوید از عمرو ابن عاص رضی الله عنه پرسیدم بدترین برخورد مشرکان با پیامبر صلی الله علیه و سلم چه بود؟ گفت دیدم پیامبر کنار حطیم نماز میخواند که عقبه ابن ابی معید لباس آن حضرت صلی الله علیه و سلم را با گلوی ایشان پیچاند و به شدت کشید تا جایی که نزدیک بود آن حضرت صلی الله علیه و سلم خفه شود. ابوبکر رضی الله عنه پیش آمد و شانه های عقبه را گرفت و او را دور کرد و گفت آیا می خواهید این مرد را بکشید فقط بدین خاطر که می گوید پروردگار من الله است؟ صحیح بخاری 1544. در حدیث اسماء آمده است شخص فریاد کنان نزد ابوبکر آمد و گفت با کمک رفیقت برو. اسماء میگوید او در حالی از خانه بیرون رفت که موهای او از هر چهار طرف بلند و بر شانه هایش افتاده بود و میگفت آیا مردی را میکشید که میگوید پروردگار من الله است؟ میگوید قریش پیامبر صلی الله علیه و سلم را رها کردند و به ابوبکر روی آوردند و آن چنان او را زدند که وقت نزد ما برگشت به موهایش که دست می زدیم کنده شده بود و در دست ما میماند. مختصر السیره ساعت 113.